کمدی الهی سروده شده در 1307 میلادی حماسه منظوم آفرینش آدم اثر دانته آلیگیری متولد 1265 میلادی وفات 1321 ایتالیایی هنگامی که برای نخستین بار بانوی شکوه مند آرزوهای من خیشتن را بر دیدگان من متجلی ساخت او که نامش بیاتریس بود در نظر من بیش از 9 سال جلوه نکرد و خود من در آن دم که چشم بر جمال او گشودم تازه 9 سال زندگی را به پایان می رساندم وقتی او را دیدم به حقیقت اعتراف می کنم که روح زندگی که در پنهانی ترین زوایای قلب من مکان داشت به لرزه در آمد آنسان که بی اختیار به خیشتن گفتم اینجاست آن خدایی که از تو توانمند تر است و از این پس بر تو فرمان روایی خواهد کرد روزهای چند که 9 سال زندگی ما را به آخر می رساند گذشت و من 1 بار دیگر او را دیدم جامه سپید بلندی بر تن داشت و در میان 2 زن که از او کهنسال تر بودند از خیابانی می گذشت در کنار من آنجا که من شرمگین و بهت زده ایستاده بودم و او را می نگریستم نگاهش را به من دوخت بیاتریس با این مهر بی سخن که خدای بزرگ پاداشش دهد معصومان عشق خیش را به من ارزانی داشت و من در آنجا برکات لایزال خداوندی را بر وجود خیش حس کردم و به این ترتیب نوجوانی که نامش دانته آلیگری بود در 1 روز آفتابی سال 1274 میلادی در شهر فلورانس از بلاد ایتالی دختری همسن خود به نام بیاتریس کورتیناری را از نزدیک دید و از این دیدار شرار عشقی در دلش برافروخته شد که تا پایان زندگی 56 سالش 1 دم او را رها نکرد و هستیش را بسوزاند. خود در یکی از آثار منظوم جاودانی خیش به نام زندگی نوین می نویسد که دلدادی خوب روی خود را بیش از چند بار آن هم از دور ندید حتی 1 بار هم با او صحبت نداشته است بیاتریس در آغاز جوانی با مرد دیگری پیوند زناشویی بست و هنوز در نخستین سالهای بهار عمر بود که از دنیا رفت وقتی بیاتریس ناکام از جهان رخت بربست در نظر دانته که تنها با مهر پاک او میزیست همه ی لذتهای دنیایی به آخر آمد بیاتریس در شمار قدوسین قرار گرفت و همو بود که سرانجام شاعر متفکر را واداشتا عالی ترین تجلی ذوق بشر یعنی کتاب کمدی الهی را به رشته تحریر درآورد و در آنجا از بیاتریس زیبا و معصوم خود به نام یکی از فرشتگان آسمانی یاد کند. دانته در دورانی ظهور کرد که اروپا دوره جاهلیت را می گذراند. در این سرزمین پهناور جز جنگ و تعصبات مذهبی چیزی دیده نمی شد. دانته با خلق منظومه فنا ناپذیر خود ناگهان فروغی از معرفت بر دل مردم خفته و از یاد رفته اروپا تاباند به طوری که اثر او دریچه‌های علم و ذوق و فضیلت را به سوی اروپاییان گشود از این روز که او را یکی از پیشگامان مسلم دوره نهضت جدید علمی و ادبی و هنری اروپا می دانند. از آن گذشته دانته با سرودن کمدی الهی به شعر 2 خدمت بزرگ به هموطنانش کرد. یکی این که به جهانیان ثابت کرد زبان ایتالیایی آنقدر غنی است که میتواند جای زبان لاتینی را بگیرد و لزومی ندارد همه سخنوران آن دیار آثار خود را به زبان لاتین بنویسند، و دیگر آن که زبان توسکانی را که تا آن زمان یک زبان محلی بود زبان رایج سرزمین ایتالیا کرد. دانته در زبان ایتالیایی دارای همان منزلتی است که شکسپیر در زبان انگلیسی، هومر در زبان یونانی، سروانتس در زبان اسپانیایی، گوته در زبان آلمانی و رودکی در زبان فارسی. وی در 14 ماه مه 1265، یعنی در نیمه دوم قرن 13 در فلورانس به دنیا آمد و 56 سال بعد در روز 14 سپتامبر 1321 میلادی در تبعید و سرگشتگی در شهر راونا دیده بر روی زندگانی فرو بست. دانته از خانواده سرشناس فلورانس بود و تا 24 سالگی که جامعه رزم به تن نکرده بود و به کار سپاهیگری نپرداخته بود، همه علوم و فنون و دانش و حکمت زمان را فرا گرفته بود. ایتالیا در آن دوران به ولایات مختلف تقسیم شده بود و هر ولایت حکمران مستقلی داشت. جنگ و خونریزی بزرگترین سرگرمی ساکنان این نواحی محسوب می شد و دانته نیز که خود روح سلحشوری و آرمان وطنخواهی داشت پای به میدان رزم نهاد و هواخواهی جمعیتی که خود را گلفز می نامیدند و شعار آنها رهایی فلورانس از یوغ اسارت پاپ بود به جنگ پرداخت و پیروزمند بیرون آمد. چند سالی در مقام یکی از 6 تن رهبران جمعیت فاتح در سیاست و کشورداری فعالیت کرد، اما دیری نگذشت که بخت از او و یارانش برگشت. جمعیت مخالف نیروی آنان را شکست داد و از آن تاریخ دانته تا پایان عمر محکوم به آوارگی و دربدری گردید. در 3 اثر برگزیده دانته که شاهکار آنان کمدی الهی است، تجلی 3 دور از زندگانی دانته را می‌بینیم. در منظومه زندگانی نوین که سالهای جوانی وی را نشان می‌دهد، دانته را در چهره یک عاشق صادق می‌بینیم که آرزویی ندارد مگر اینکه وجودی گردد دلخواه و مورد پسند بیاتریس. در اثر دوم او به نام ضیافت، دانته را در سیمای عالمی می‌بینیم که به سوی کمالات روی کرده و شادکامی را در فرا گرفتن حکمت و فلسفه می‌داند. و در سومین اثر نامدارش به نام کمدی الهی، دانته را به صورت عارفی می‌نگریم که به سوی پروردگار روی آورده است. کمدی الهی از چه سخن می‌گوید؟ کمدی الهی منظومه است تقسیم شده به 3 دفتر، دوزخ، برزخ و بهشت یا فردوس. رؤیاها و تخیلات شاعر وی را به جنگلی تاریک و مبهم می کشاند. در آنجا شاعر با شبح ویرژیل حماسه سرای جاودان روم که برایش احترام بسیار قائل بود روبرو می شود. در آن حال سرگشتگی و درماندگی ویرژیل از او می خواهد تا هر دو به سوی دوزخ و برزخ و از آنجا رهسپار فردوس برین گردند. دانته به تردید می افتد و همین که دوست راه برش به اون نوید می دهد که در بهشت به دیدار بیاتریس خواهد رسید، پیشنهاد وی را می پذیرد و هر دو به سوی دوزخ روانه می گردند. در نیم راه این زندگانی فناپذیر، من خیشتن را سرگشته در جنگلی هراس‌انگیز دیدم، از راه راست به دور افتاده، وحشت زده آنسان که بیانش آسان نیست، جنگلی وحشی و بیره، ستبر و خشن، در آن حال که هراس بر من مستولی گشته و در آن تلخ کامی که با مرگ فاصله‌ای چندان نداشتم، با شما در میان خواهم گذاشت آنچه را که آنجا بر من گذشت. و از اینجا سفر او به سوی دوزخ آغاز می گردد. دوزخ آنچنان که دانته در کتاب اول خیش رسم کرده مقاکیست بسیار عظیم، تاریک و سرد و مدور و هرچه پایین تر می رود باریکتر و سردتر و تاریکتر می گردد. در اطراف این مقاک هراس‌انگیز آت جهنم مجزا از یک دیگر قرار گرفتند، آنسان که رفتن از یکی به دیگری به خاطر وجود پرتگاه های بلند دیوار مانند میسر نیست. این درکات 9 طبقه است و در آنجا گناهکاران بسته به نوع معصیتشان محکوم به رنج جاودانی هستند. دانته در معیت ویرژیل از این درکات دوزخی می گذرد و در هر قسمت نامورانی را می بیند که روزگاری با نام آنها در تاریخ آشنایی داشته. دانته اینک به سرنوشت تباه آنان آگاه است، زیرا در همان هنگام که پای به دروازه دوزخ می نهد ویرژیل نظر او را به جملاتی معطوف داشته بود که بر سر دوزخ حک شده بود. از من به شهر رنج ره می بری، از من به سوی درد جاودانی می شتابی، از من تو بر مردم گم گشته راه می جویی. ای آنکه پای به این وادی می نهی، رشته های امید خیشتن را پاره کن. و آن دو پیش می روند. سرما و باد شدید مغز استخوان آنان را می سوزاند. در یک جا سمیرامیس ملکه آشور، در جای دیگر کلئوپاترا ملکه مصر، در گوشه‌ای هلنا ملکه آتن و در سمتی آشیل رزماور نبرد تروآ را می‌بیند. دانته با اکثر آنان صحبت می‌دارد و در پاره‌ای موارد از غم و درد و بی‌نوایی آنان سرشک از دیده می‌بارد. در یکی از درکات دوزخ دانته با فرانچسکا هم صحبت می‌گردد. زن ماه روی که به شوهر خیش خیانت کرد و با برادر شوهر خیش نرد عشق باخت. ویرژیل برای او توضیح می دهد که چگونه فرانچسکا در شهر راونا پریرخی آشوبگر بود. او را به عنف به همسری مردی زشت رو به نام جوانی در آوردند. فرانچسکا که خود دلی زیبا پسند داشت به دام مهر برادر شوهر به نام پاولو گرفتار آمد. شوهر از این راز آگاهی یافت و روزی آن دو را که در آغوش یکدیگر بودند به کام مرگ فرستاد. دانته از سرگذشت شوهر پرسید و دانست که او به خاطر قتل برادر گناهی عظیم تر از خیانت همسر مرتکب شده و از این رو در اسافل دوزخ عمر سراسر مهن خیش را می گذراند. در سفر در دالوده دوزخ دانته در هر گام با رازی نو آشنا می شود، اما هیچ یک دردناکتر از سرگذشت فرانچسکا نیست. پاریس و تریستیان را دیدم، بیش از 1000 شبح را همسفرم به من نشان داد و گفت اینان به خاطر عشق خیانه آلود به این وادی پرحراس افتادند. در آن دم که برابر فرانچسکا رسیدم، زن به من گفت ای رهرو مهربان پاک دلی که از درون این وادی ظلمانی می گذری، سرزمینی که ما رخ خاک را به خون خیش سرخ بام کرده ایم، اکنون که تو بر طالع واژگون ما رحمت آوردی، پس سرگذشت مرا بشنو. و همین که داستان آن ماه روی سیه روزگار به پایان می رسد، دانته از اندوه بسیار مانند مرده بر زمین می افتد و بیهوش می شود و در آن زمان دیده از هم می گشاید که خیشتن را در درک سوم دوزخ کنار ویرژیل می بیند. سفر او ادامه دارد. همه جا مرداب متعفن است، همه جا باطلاق مسموم کننده است، از همه سو آب گندیده می بارد. باد سرد زمحریر یک دم آن محکومان بینوا را رها نمی کند. معصیتکاران عموماً محکوم به زندگی در درون لجنزارها هستند. سرانجام دو سخنور متفکر به طبقه ششم از درکات دوزخ می رسند. آنجا سراسر قبرستان است و از یکایک آن قبرها شرار آتش زبانه می کشد. اینجا مدفن کسانی است که به وجود خداوند شک کردند و می باید تا پایان جهان در لهیب آن آتش سهمگین بسوزند. سرانجام دانته و راهبرش ویرژیل به درک هشتم یعنی قعر دوزخ که اقامتگاه ابلیس است میرسند. هوا چنان تاریک و سنگین است که هیچ یک به درستی چیزی نمیبینند. در این هنگام ناگهان قرشی را اداسا به گوش میرسد و دانته همین که دقت میکند اشباح تیره‌ای از پیکرهای سترگ دیو مانند میبیند که بر لب پرتگاه ایستادند. ویرژیل آنان را معرفی می کند. اینها متمردان بزرگ زمینند که آشکارا با خدای خود پیکار کردند، مانند نمرود بابلی و لمیوس خیانتکار و استخریوتی که به عیسای مسیح خیانت کرد. ابلیس خداوندگار اقلیم دوزخ در میانه آنان پای بر زمینی یخ بسته نشسته و سرش با سه صورت کریه پایین افتاده و از زیر صورتهای او دو بال بسیار بزرگ و قوی بیرون آمده و ابلیس ملعون هر بار که این دو بال را می جنباند تا از جای برخیزد، از جنبش بالهای او باد سرد شدیدی شروع به وزیدن می کند و پاهای یخبسته او را به سطح مرداب منجمد محکمتر می چسباند. من و راه بر من از یک راه نهانی گذشتیم و سرانجام به دنیای روشن بیرون پای نهادیم، بدون آنکه پروای لحظه ای آرامش داشته باشیم. او از پیش و من از پس بالا رفتیم تا آندم که چشمانم به دیدار اختران تابنده آسمان روشن گشت. در کتاب دوم سفر برزخ دانته آغاز می شود. شاعر از درون ظلمات هراس‌انگیز دوزخ گریخته است. در هر گام خیشتن را در آبشاری از نور کواکب شستشو می دهد. صعود از کوهسار اعراف مشکل نیست، به ویژه آنکه رهایی از دوزخ وجود او را لبریز از شادی کرده است. با وجود این راه را به سوی قله گم می کنند. در اینجا یک تن به یاری آنان می شتابد و او کسی جز کاتو متفکر با تقوای رومی نیست که جان خیش را برای آزادی از دست داده است. سفر اعراف مانند دوزخ در دالود و رقت‌انگیز نیست. با این حال هستند انسانهایی که مغضوب خداوندند، اما کیفر آنان دائمی نیست و جز دوران کوتاهی نمی‌یابد. شهریاران و فرمان روایان بسیاری در سفر برزخ در سر راه شاعر دیده می شوند و دانته همه جا از سرگذشت آنان و از جزایی که پروردگار برای آنان تعیین کرده آگاه می شود. در دامنه کوه اعراف شاعر رهرو گاهی جلوه بهشت برین می بیند. در این سرزمین بیشتر سخن از تقوا و پاک دامنی است و برخلاف دوزخ که شرارت و شقاوت همه جا بازیگران اصلی بودند، اینجا امید و وفاداری و بخشش است. امید دانته این است که هرچه زودتر معبود جاودانی خیش به آتریس را دیدار کند تا اینکه سرانجام آن لحظه معهود فرا می رسد. در برابرم دوشیزه‌ای پدیدار گشت که پوششی از حریر سبز بر قامتش افتاده بود و گویی فروغی شعل آسا از وجودش تابنده بود و روان من که گویی دیر زمانی بود از دیدارش برخیش نمی لرزید به هیجان افتاد و گرچه دیدگانم به درستی او را تشخیص نمی داد زیرا نوعی معصومیت پنهانی در او متجلی بود، با این حال عشق دیرین بر وجودم غالب گشت و در یک دم در همان حال که دیده بر او دوخته بودم آن نفوذ آسمانی، همان عشقی که از کودکی به او داشتم بر وجودم مستولی کردید. دانته به دامان ویرژیل می آویزد که او را در وصال محبوب یاری کند، اما از اینجاست که ویرژیل ناتوانی خود را در راهبری دوست خیش ابراز می دارد. این دانته است که خود باید به سوی روان پاک محبوب گام بردارد و به همراهی او ره سپار عرش اعلا گردد. سیر و سیاحت بهشت برین خود کتابی عظیم و پندآموز است. هرچند ناقدان ادب همه متفق القول گفتند که دوزخ و اعراف و بهشت در کتاب دانته از دیدگاه یک کاتولیک وفادار و متعصب به رشته تحریر آمده، معاذا نمیتوان منکر این واقعیت شد که دانته به خاطر آشنایی به تمام ادیان و معتقدات بشر کوشیده تا اثر خود را از هر نوع تعصب مذهبی به دور دارد و همین جاست که یک شاهکار مسلم پدید می آید، شاهکاری که از قرن 13 تا به امروز نظیرش خلق نشده و تا جهان باقی است و شریعت از داشتن آن برخیش می بالد. روم و امپراتوری روم اگر با خودکامگی های قیصران و جبر تاریخ به زوال و فنا گرایید، دانته با شاهکار خود به نام کمدی الهی بار دیگر این غرور و عظمت را تجدید کرد و تاجی مرصع و درخشان از هنر و ادب بر تارک ملت ایتالیا نهاد. همین یک کتاب او به دوران جهل قرون وسطایی پایان داد، زیرا با انتشار این اثر نبوغ خفته خلاقی هنر اروپا از خواب گران بیدار شد. منتقدان صاحب نظر معتقدند اگر دانته ظهور نمی کرد چه بسا در خود ایتالیا پترارکو، بوکاچیو و شاعر داستان سرای قرن 14 ظهور نمی کردند. چاسر نخستین سخنور انگلیسی با اثر معروفش قصه های کانتربوری تحت تأثیر کمدی الهی دانته بوده است و این انس و آشنایی زمانی فراهم آمد که چاسر به عنوان فرستاده پادشاه پای به خاک ایتالیا نهاد. حتی خود شکسپیر، شاعری که او را در جهان بی همتا می شمارند، از تأثیر فکر و کلام دانته به دور نمانده است. میلتون فردوس از دست رفته را بیشک تحت تأثیر کمدی الهی دانته نوشت و این سیر و سلوک در افکار او از قرن 14 به بعد ادامه داشته است. اینکه چارچوب داستان دانته ابتکار خود شاعر باشد تردید است و آثاری از این قبیل در روایات اسلام و زرتشت و دیگر ادیان وجود داشته و می شود حد زد که دانته به سبب آشنایی با علوم و دانش زمان خود شیوه کار خود را که از دیگری اقتباس کرده باشد. به هر حال هرچه هست، این که امروز مغرب زمینی ها به صورت تکه کلام سه شاعر را بزرگترین شاعران جهان می شناسند و معتقدند از بد و خلقت بشر تا امروز نظیر آنان آفریده نشدند. این سه شاعر عبارتند از هومر، دانته و شکسپیر.